أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صحیفه سجادیه، رسیدیم به دعای 35. امروز هم چه روز پنجشنبه 17 بهمن 98. این دعا یکی از دعاهای عجیبی است، چه مضامین بسیار بلندی داره و بخشی از شبهات فکری و اعتقادی را چه برای نوع بشر مطرح بوده و هست، امام بر اساس توحید و مکتب توحید اهل بیت به اینا پاسخ میده. خیلی از این جهت از دعاهای نادر صحیفه هست. عنوانش از این مطلب برمیاد: و کان من دعایی علیه السلام فی الرضا اذا نظر الى اصحاب دنیا. در راضی بودن، یعنی راضی بودن از مشیت الهی، وقتی چه نظر میکرد به اصحاب دنیا. اصحاب دنیا یعنی کسانی که قدرتی دارن، قدرت دنیایی دارن، امکانات دارن، بالاخره اون تمتعات دنیایی که برای نوع بشر جذاب هستش، که عبارت است از مقام هست، قدرت هست، ثروت هست، اینا رو امام میگه چه فی رضا، یعنی فی طلب رضا یا اظهار رضایت. چه اظهار رضایت؟ وقتی چه امام توجه میشه به اسباب دنیا. از همین عنوان معلوم میشه چه ما وقتی شخصی رو میبینیم چه امکانات بیشتری از دنیا داره، مقام و ثروت رو چه ما نداریم، اولین کاری چه باید بکنیم اینه چه به رزق و روزی چه خدا به ما داده اظهار رضایت کنیم از مشیت الهی. این اولین کار ماست. و نوعا هم شیطان در اینجا نمیذاره. اون آیه چه هم هست چه از شیطان و یعدکم الفقر، یکیش همینجاست. چه انسان مثلا الان صبح شب استراحت کرده، زن بچهش غذاش نخوردن، بلاخره یک خونه داشتن استراحت کردن، صبح بلند شده، صبحانه‌اش رو خورده، مشکل نه خودش مریض بوده، نه زن بچهش، متعلقینش، هیچ مشکل خاصی چه حادی نداشته، ماشینش روشن کرده، میخواد بره سر کار. دفعه میبینیم مثلا ماشین مثلا این آقا مدل پایینه، همسایش مثلا یه ماشینی داره چه خیلی مدل بالاست. همونجا تو ذهنش میفته اینم که ما زندگی داریم، مردم چه زندگی داره، ما چه زندگی. همینجا بهش شروع شد، اینجا بود اظهار رضا کنیم. بعد شیطان هم از اونجا، یعنی این مشکلی نداشته، یعنی از ذات زندگی بقیه زندگی عادی داشته. و اینجا وظیفه انسانی ما میفرماید چه اظهار رضایت. بعد این مسئله رو امام تفسیر میده و مسئله بسیار مهمی هستش. ما باید روش خیلی فکر کنیم و در اعتقادات و عملکردمون باید این مسئله رو بسیار مرتبط قرار میدیم. بعد ما فرماید چه الحمد لله رزن به حکم الله. چه خدایا حمد برای تو به جهت رضایت به حکم تو. من هیچ وقت به حکم تو ناراضی نیستم، کمال رضایت دارم. اون رضایتم نه رضایت از سوی ناچاریست، نه، رضایت از به اصطلاح ته دل، از خوشحالی، از صمیمیت، از این محبت، از این جهت. بعد میگه این منشأ رضایت چیه؟ چه ما راضی باشیم. این رضایت منشأ فطری داره. توحید اینجاست. بخش‌های مهم توحید یک مسلمان، توحیدش بر اساس اندیشه‌های اهل بیت از اینجاست. من شکر میکنم خدا رو به خاطر رضایت به حکمش. چرا؟ شهدت ان الله قسم معایش عباده بالعدل. من شهادت میدم یا شاهد هستم که خدای تعالی تقسیم کرده روزی های بندگانش رو بالعدل، یعنی به کسی ظلمی روا داشته نشده. عدل یعنی اونجایی که هر فرصت امکانات طبق اقتضای اون شخص اون امکانات مصرف بشه، بس این عدله. بس به هیچ کس در آفرینش ظلمی روا داشته نشده، اون وقت به خاطر میشه رزن به حکم الله. چون چه اصلا حکمی از روی ظلم و بیعدالتی حکم نشده، همش چی عدله. تازه و اخذ علی جمیع خلقه بالفضل، بعد از این چه هر کسی چه مستحق اون بوده فرصت و امکانات بهش داده، تازه شروع کرده به جمیع خلقش به فضل، به اضافه زیاده بیش از اونی که داشته مستحق بوده بهش داده. منتها این فضل دیگه به اصطلاح از طرف خدا هست، منتها اسباب بخواد. مثلا خدا وسأل الله من فضله، چه اینم فراموش نکنیم، باید همیشه از خدا از فضلش بخواهیم. حالا ما سالم هستیم، مریض نیستیم، ای نجیب خدایا سلامتی از ما نجیم، درسته؟ بجیب خدایا سلامتی ما رو بیشتر جردان، نشاط بدن ما رو بیشتر جردان، چه ما عبادت رو بیشتر بکنیم، خدمت به بندگان بیشتر بکنیم، ذهن ما رو عجلان و قاده تیزبین هستش تیزبین تر کن، چه خوب بفهمیم. وسأل الله من فضله، چه می فرماد خداوند رزق و روزی بندگانش رو به عدل تقسیم کرد، بعد این تمام بندگان هم با فضلش دوباره اضافه داد. پس این چه می فرماد الحمد رضام به حکم الله، این بس از این جهته چه چیز نبوده در آفرینش مورد نجرانی نیست، مورد اعتراضی نیست که ما مثلا بیاییم نجران باشیم، چه شاید مثلا حکمی بشه چه خلاف مصلحت باشه، خلاف عدل باشه. از اینجا هم اون شعر حافظ رو اینجا باید معنی کرد. اونا اینا رو میخوندن، بعد این معانی تو ذهنشون بود، اینا رو به نظم میکشوندن، بعضی موقع هم با ایهام و با توریه مردم رو به تفکر وامی داشتن. چه حافظ میگه چه رضا به داده بده و زبین جره بگوشا، چه بر من و تو در اختیار نگشودن. چه رضا به داده بده یعنی همون اینجا حکم اللهه، اون چه خدا مقدر کرده تو راضی باش بهش، چه بر من و تو در اختیار نگشادن. ارزش این همون ایهامی که مردم رو میخوان به اصطلاح یه خورده فکرشون رو چیزی که تفکر کنن. اینا چه در اختیار نگشادن دو تا بحثه. یه وقتی هست مثل شما بچه، مثلا شما به بچهت اجازه نمیدی مثلا به طرف آتش بره، به طرف مثلا جرم بره، آزادش سر کن. چرا؟ این اصلا براش مضره. این چه شما اونجا این آزادی ازش گرفتی کمال محبته، ولی میرفت میسوخت و اذیت میشد. اون وقت این چه میگه چه بر من تو در اختیار نگشادن، نه این چه یه چیزی مصلحت ماست، ما مصلحت هامون نمیدونیم. بعد برای این چه ما مصلحت خودمون نمیدونیم، خداوند مصلحت ما رو خود انتخاب کرده و ما اگه به اختیار خودمون میذاشتن قطعا مثل اون بچه مثلا حرکت میکردیم به سوی یک مثلا وسیله چه سوزاننده است، میسوختیم. این چه میگه چه بر من رو در اختیار نگشادن، این برشون باید بگن اختیارهای ما نوعاً موجب به اصطلاح ضرر و زیان ما میشه. امام اونو میگه که تمام معیشت ها بالعد تقسیم شده، بعد خدای تعالی به فضلش هم تازه و بندگانش به جمعی بندگانش رفتار کرده. وقت اینجا دیگه زای اینه چه ما از حکم الهی زاید داشته باشیم. اللهم صل علی محمد و آله. بعد تفصیل میدیم آمینه چه؟ چه خدایا درود بفرست بر محمد و آل محمد. ولا تفتنی به ما اعتدا. فتنه یعنی مورد آزمایش قرار شدن، مثلا گرفتار شدن. چه خدایا مرا مورد آزمایش و فتنه قرار نده، چه به ما اعتدا هم به اون چیزایی که به اهل دنیا دادی، امکانات دادی، موقعیت دادی، فرصت دادی، پول دادی، خونه خوب دادی، ماشین خوب دادی، مقامات خوب دادی، مرا در موردانها به فتنه منداز. یعنی چه؟ خودش باید میگه ولا تفتنهم به ما منعتنی، و اونها رو هم مورد فتنه قرار نده و از اون چیز از من منع کردی، یه چیزی به اونها دادی یه چیزی به ما ندادی، مرا مورد فتنه قرار نده چه من اونها رو حسد نبرم به اونها. من نسبت به امکانات و موقعیت های اونها حسد نکنم که چرا اون امکانات اونها دارم من ندارم، یا آرزوی زائل شدن اون امکانات داشته باشم. بعد اونها رو هم در مورد من بونسش به من ندادی مورد آزمایش قرار نده. اونا چیز آزمایش قرار میده؟ معمولا اونایی که صاحبان زر و زور هستن به اون کسانی که این ثروت ندارن، مقام ندارن، به چشم حقارت نگاه میکنن. امام میگه خدایا به من توفیق بده، مرا مورد فتنه قرار نده چه من به اون امکانات و موقعیت های اونها حسد نبرم، و اونها رو مورد آزمایش قرار نده تا اونها به من چه نداد اینها این به حقارت، به تحقیر به من نگاه نکنه. و امتحان دیگه، الان دو تا برادر هستم، یکی خیلی ثروت داره، موقعیت داره، سمت داره، یکی نه فقیره. اینا هر دوش آزمایش میشن. اون چه فقیره آزمایشش به اینه چه به اون غنیه حسد نکنه، حسد نکنه و آرزو نکنه امکانات زائل بشه، اونم مثل ما بشه. ماه فقرا میرن، مثلا طرف الان پول داره، مکنت داره، حالا این فقیر رفته ازش مثلا یک امکاناتی میخواد، پولی میخواد، قرضی میخواد، اون نمیده. باید چی میگه؟ میگه امیدوارم تو هم مثل من مبتلا بشی. این همه حسودیه، حسودیه. خدا داده مستعد داده، ولی امتحانی براش، ولی ما نباید اظهار حسادت کنیم. بعد اون هم به اصطلاح اون یکی برادر هم همشو میبینیم، میگه بابا اون یکی برادر ما رو میگه هیچی نداره، آدم بی عرضه‌ایه، تلاش نمی کنه. ما رفتیم مثلا زمین خریدیم، سود کردیم، فلان کردیم، فلان کردیم. اونم به چشم به این به چشم حقارت نگاه میکنه. هر دوتاشون مورد فتنه واقع شدن. امام میزنی فرماید که ولا تفتنی بی ما اعتیتا، مرا مورد فتنه قرار نده در مورد امکاناتی که به اونا دادی. ولا تفتنهم به ما منعتنه، و اونا رو مورد فتنه قرار تو فتنه ننداز به خاطر سش به من ندادی. فاحسد خلقک، تا من بیام حسد کنم، من اگه مورد فتنه قرار بگیرم به اون چیزایی که به اونا دادی حسد میکنم. بعد و اغمت حکمک، اغمت سبوت شمردنه، چه این تو مصلحت میدونی، تو فعل الهی همش حکمت داره. این حکمتی که تو دادی به کار بردی، به اون امکانات دادی، موقعیت دادی، من بیام حکمت رو سبوت بشمارم، بونو تحقیر کنم. بس این یک مورد. اللهم صل علی محمد و آله و طیب به قضائک نفسی. خیلی عجیبه این، رو دعا کنیم. ما اصلا این دعا خیلی در بین ماها فراموش شده. بگه خدایا طیب، طاهر کن، خوشنود کردان، نیکو کردان، به قضائک، در مورد قضای خودت قضا و قدرش کردی، نفس من رو طیب کردان، من خوشحال بشم به قضا و قدر تو. این چه امروز این سمت نصیب من نشد، نصیب برادرم شد، نصیب دوستم شد، من خوشحال بشم، طیب باشه نفس من. این قضا الهی است، خدا اونو دادی امتحان دیگه، خوش کار دیگه ای داره خدا. طیب قضا اینه دیگه، قضا اون فرصت هایی چه در جامعه در زندگی نصیب یه کسی میشه، نصیب یه کسی نمیشه، اون چه نصیبش شده به قضای الهی بوده، خدا خواست بهش بده. اون چه نصیبش نشده بازم به قضای الهی بوده. و این میشه خدا طیب به قضای نفسی، به قضا و اون قضاوت هایت نفس من رو طیب کن، چون من خوشنود باشم، راضی باشم. و وسع به مواقع حکم که صدره، به مواقع حکم خودت اونجایش تو حکم کردی، نفس من رو این سعه صدر بده، سینه من رو سیاسه اعتراض اعتراض نکنم. از این موقع سخته، دو نفر بودن، دانشجو بودن، با هم بودن، طلبه بودن، با هم بودن، با هم درس میخوندن، دو تا استعداد با هم بود، ولی اون شد یا سمتی پیدا یا سمتی پیدا نشد. اون یه موقعیتی موقعیت نداره. اینجا وسعت صدر اینجاست. و وسع به مواقع حکم چه صدری. البته جامعه تمام قضاوتهاش خلاف این آسا، یعنی اینها خلاف باورهای عمومی است، خلاف باورهای عمومی است. امام میگه چه؟ ما باید دید توحیدی بینیم باشه. وسع به مواقع حکم چه صدری و حبل یسقته لأگر معها به ان قضائک لم یدر الا بالخیارته. چه خدایا به من حب، یعنی ببخش، عطا کن، عطا کن به من در این موارد از سگه اعتماد اطمینان بده که اقرار کنم لأگر معها، اقرار کنم با این حکم تو در وقتی که حکم تو جاری میشه، و ان قضا که به این چه قضا و اون تدبیرهای تو لم یجر الا بالخیره، جاری نمیشه مجر به اون چیزی چه خیر و برکت من توشه، خیر و برکت بندگان درش هستش. بله این هم هست، حواستون باشه. این چه امام اینو دعا میکنه، چون چه احکام الهی این حوادثی که جاری میشه دو طرف داره، ما یه طرف رو میبینیم، اون طرف دیگر ما نمیتونیم ببینیم. اون در قرآن شریف خدای تعالی تو اون داستان حضرت خضر و موسی اومد دو طرف قضیه رو بیان کرد، چه ما میبینیم این طرف ظاهر قضیه با طرف باطن قضیه اصلا تفاوت داره. چون که ماها نسبت ظاهر رو میبینند، این ظاهر قضایا روشن شد، واقع قضای برز موسا روشن نبود، اعتراض میکرد. ولی وقتی اون بخش قضیه روشن شد، از موسا اعتراض از بین رفت. مثلا وقتی که حضرت خضر چشتی رو سوراخ میکرد، خب ظاهر قضیه اینه چه یه انسانی داره خرابکاری میکنه، یه چشتی سالم رو داره معیوب میکنه، بعد این چشتی هم مال دیگرانه، نه تنها به جامعه صدمه میزنه، یه چشتی سالم رو معیوب میکنه، در مال دیگران تصرف میکنه. این همهشون ببینید غیر قابل تحمله. ولی وقتی اون ور قضیه پیدا شد که خدای تعالی به واسطه از خضر نشون داد، گفت این معیوب کردن به خاطر این بوده که این چشتی مال فقرا بوده، اگه سالم میموند کلن از دست اینها خارج میشد و اینا مصادرش میکردن. این معیوب شده. درسته قیمت چشتی سالم با چشتی معیوب تفاوت داره، ولی خدای تعالی خواسته با این هزینه اندک، مثلا این چشتی فرض کن 1,000,000 مثلا به حساب امروزی قیمتش بوده، حالا سالمش 1,000,000، حالا معیوب شد مثل 600,000 تومان، ولی خدای تعالی 400,000 تومان ضرر میزنه به این واسه بنده خاصش، چون 600,000 تومان بمونه، چون که این اجر اون امکانات 600,000 از بین بره، هیچ چیزی نداره جبران کنه، به از زندگی ساقط میشه. و چون که از خضر اون طرف قضیه رو بهش نشون داد، اون وقت ما بگیم عجب چقدر حکمه، این ورای قضیه هم توضیح شد، همه دیگه اعتراضشون از بین رفت. ولی حواسمون باشه تو زندگی ما همیشه با این ظواهر قضایا کار داریم. مثلا میریم یه جایی کارمون راه نمیفته، ناراحت هستیم، ولی اون طرفش رو نمیبینیم که این راه میفتاد چی میشد. این اگه اقدام میکرد این کار درست میشد چی میشد، اون رو نمیبینیم. یا مثلا میخوایم مسافرتی بریم، دور نمیشه، ما چون چه اون طرف رو نمیبینیم که اگه اتفاق میفت، خضری نداریم که اون رو ما نشون بده. اما حضرت موسی خوش به حالش که خضری داشت که اون رو نشون داد. ما ها چون چه نداریم، بعد یرحمکم الله همیشه اعتراض میکنیم. اما اینجا حضرت میگه چه، و حبلی از سقه، خدای به من عطا کن اطمینان و اون یقین، جل اگر معها اقرار کنم با این اطمینان، بند قضا که لم یجر الا بالخیره. ببین چه قضای تو همیشه با خیر و برکت ما توش هستش. و اجعل شکری لک علی ما زویت عنی، میگه خدایا قرار بده من شکر کنم ترا، شکر من باشه لکه برای تو، علی ما زویت از من گرفتی، از من به من ندادی اونو، شکر من نسبت به اون چیزی که از من گرفتی، اوفر من شکری ایاک علی ما خولتنی، بیشتر باشه نسبت شکرم به اون چیزی که اون نعمت رو من دادی، خولتنی یعنی بین من اون فاصله چیز نشد، یعنی رسیدم به اون نعمت، رسیدم به اون نعمت. خیلی سخته واقعا، مشکله، خیلی مشکله. نوع انسان ها، ما ها معمولا به نعمت ها توجه داریم، سلام علیکم، ولی دیگه اصلا کاری نداریم که خدای تعالی نعمت هایی که به ما نداده، به نعمت های نداده ما بیاییم این خدا رو شکر کنیم. ولی حضرت اینجا ببین خلاف باورهای ماست. وجعل شکری لکه علی ما زویت عنی، خدای قرار بده شکر مرا نسبت به اون چیزایی که از من گرفتی به من ندادی، اوفر بیشتر باشه من شکری ایاک علی ما خولتنی، از شکر من نسبت به من بخشیدی، نعمت دادی. و اینم بس به ما یاد میده که ضمن این که ما بر داده های الهی شکر میکنیم، بر نداده ها هم باید شکر کنیم. بلکه شکر بر نداده ها یا نعمت هایش از ما گرفتن باید بیشتر باشه. حالا البته بعد هم میگه در وحله اول قبول میکنه، ولی مثال بزنم میگه چه اصلا نمیشه، اخلاف باوران ماست. مثلا شما دو تا ماشین داشتید، یکی شما دزدیدن، زبای تنده خدا گرفت دیگه، بعد شما شکرت بر اون بیشتر باشه از اونی چه الان دستته، بگه الحمدلله که ماشین من رو بردن، همین میگه این چی شده، قاطی شده، اینا خواهیم چه موشه سلام سلام ولی حضرت اونو میگه بعض از شکری لکه علا ما زبای تنی خدایا قرار بده شکر مرا بر آن چیزی که از من زائل کردی از من گرفتی اوفر من شکری ایاک علا ما خول تنی بیشتر باشه از آن شکری که بر نعمتات انجام میده. یا مثلا انسان سخت اینا گفتنش خیلی سخته، دوتا بچه داشته، یکی مثلا از دنیا رفته، بر اون بیشتر شکر کنه خدا را نسبت به اونی که حالا انسان ها معمولا بعضی ها شکورن بعد دیگه اظهار نارضایتی نمی کنن، اونم کمه، ولی بیاد شکر کنه بر اون چیزی که از دست رفته بیشتر از اون چیزی که دست خیلی کار هر کسی نیست، امام ولی نمیخواد اینا رو داره. به همین خاطر ما باید توحید رو از اهل بیت یاد بگیریم. این خیلی سخته، هیچ عارفی اینقدر نگفته. وجعل شکری لک علی ما زبیت عنی اوفر من شکری ایاک علی ما خولت عنی. بعد میفرماید که واسمنی من ان اظن بذی عدمن خساستن. میگه خدایا مرا معصوم نی، حفظ کن، در معصومیت نگهدار، این چه زن ببرم به اون چه زی عدمن، اون چه امکانات نداره، اون چه ابزار دنیا نداره، خصاصتن، خصاصت یعنی بخیل باشم، امکاناتی دارم به اون ندم، چه در اختیار اون قرار ندم، چه اونو در امکانات خودم شریک نکنم. یا خصاصت رو به معنی فرومایجی بگیم، این چه الان مثلا بهش نعمت داده، این آدم پستی بودن، آدم های مثلا به حقارت نگاه کنیم، در حقیقت این فقیر رو، فقرا رو، طبقه قشر پایین رو، نوع انسان ها اینطوری، نه نوع انسان ها متاسفانه حتی طوری هست چه در جوامع ما انسان‌های برخوردار حتی حاضر نیستن در محلات فقیر قدم بزنن، از محلات فقیر خرید کنن. این همین مسئله است. واسمنی من ان اظن بذی عدمن خصاصتن، خدای مرا حفظ کن، در مسئولیت بدار، از این چه گمان ببرم اونها هیچ امکانات ندارن، اون آدم های پستی هن، آدم های بدی هن. این نباید اینطور باشه. او از اون به صاحب ثروتن فضله، طرف رفت میره شمال شهر و موقعیت داره، میگه آقا چقدر آدم های خوبی داره، چقدر محلات تمیزیه، اصلا نفسم باز شد. این همینه دیگه، از اون به صاحب ثروتن فضله، من بیام به صاحب ثروت ها این فکر کنم رو فرضی دارم به پیش تو. البته ببینید این چه بعضی صاحبان ثروت پیش خدای تعالی عزیزن شکی نیستش، بعضی آدم های فقیر هم آدم بدین، این شکی نیست، ولی این واقع ربطی به اعتقاد ما نداره. میخواد بگه چه؟ یعنی من خوبی یا بدی افراد رو با امکانات ظاهری نسنجم. این مسئله استش. این متاسفانه الان در باورهای انسان‌ها کلاً یک نوع اصل شده، چه میان آدم‌های فقیر رو آدم‌های پستی حساب میکنن، محلات فقیر رو محلات پست حساب میکنن، آدم‌های ثروتمند رو آدم‌های خوب حساب میکنن. حضرت مسئله فکری هستش، کاری به ربطی به ما وقع واقعی نداره. انسان‌های صاحب ثروت امکانات آدم خیلی خوب هستن، اخلاقشون خوبه، این احسان میکنن، فقرا را در نظر میگیرن، ولی امام میگه چه؟ ما نباید ملاک نگرش و ملاک قضاوت ما نسبت به مردم با داشتن ثروت یا نداشتن ثروت باشه، اون ملاک نیستش. و الا ما بگر خارج این چیز نیست که ما بیام یعنی به ثروتمندان بدبین باشیم، نه. او از اون به صاحب ثروت فضل نمه. امام میگه فا این شریفه من شرفته و من شرفت و طاعتش، شریف کسی چه طاعت تو اونو شریف کرده باشه. خب قطعا کسی ثروتمنده ولی مطیع فرمان الهی من شریفه. صرف ثروتمند بودن موضوع بدی نیست، صرف فقرم موضوع خوبی نیستش. فرماید هر کسی چه فقیر چه غنی اون وقت شریفه چه طاعت تو اونو شریف کرده باشه. بس ملاک قضاوت امام دست ما داد که اون چه بنده خدا هستش، اون چه اطاعت الهی میکنه. ول عزیزه من عزته عبادتش، عزیز کسی چه عبادت تو اون عزیز کرده باشه. این ملاک ها اینه، یعنی ملاک این خوبی بدی مردم. البته ما چه نمیدونیم این طاعت اشخاص عبادت داره نداره، به همین خاطر به همه باید به خوبی و به فقیر به غنی همه باید به این چه بنده خدا هستن نگاه کنیم، نه فقیری رو به خاطر فقرش تحقیر کنیم نه ثروتمندی رو به خاطر ثروتش تمجید کنیم. همه سلام میدی به فقیرم بده به غنیم، میخوای در مجلس احترام کنی بلند بشی، بلند شدن برای احترام مؤمن خوبه، هم برای فقیر بلند شدن هم برای غنی. اینطور نباشه چه برای فقیر اصلا طرف تکون نمیده، غنی اومدنی از دم در وارد میشه طرف مثل برق از جاش میپره. این درست نیستش. اینا امام میگه که اینا ثروت یا عدم ثروت رو ملاک احترام و چیز قرار ندیم. فصل علی محمد و آله، خدایا صلوات فرست بر محمد و آله و متعنا به ثروت لا تنفد، خدایا ما را متمتع کردان بهرمند کردان یه ثروتی چه این دیگه تمام ناپذیره. ثروت تمام پذیر چی هستش؟ همون طاعت الهی است، یا اون ثروتی چه در راه خدا صرف بشه. چه اهل بیت ما یاد دادن دیگه اون آیه رو خیلی توجه داشته باشید. امام فرمود انما نطعمکم لوجه الله، ما شما رو به خاطر خدا اطعام میدیم. وقتی به مردم غذا میدادن گفتن از ما نمیخواد تشکر کنید، لا نوید منکم جزا ان ولا شکر، ما از شما جزا و تشکر نمیخوایم. اون وجه الله هم باقیه، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. از امام میفرماید چه و متعنا به ثروت لا تنفد، ما را بهرمند کردان به ثروتی چه اون ثروت فنا ناپذیر این تمام نمیشه. این منظور ثروتی هست یا عمر انسان در عبادت در طاعت لا صرف بشه، یا امکانات مادی هست امکانات مادی رو انسان در راه رضایت الهی صرف کنه، چه این باعث بشه آخرت دائمی به دست بیاد. و ایدنا به اذن لا یفقد، خدایا ما را معید کن، ما را معیدن به اصطلاح تأیید کن، کمک کن به ما به یه عزی چه اون عز از بین نمیره، لا یفقد، اون دیگه عزت اومد اون دیگه از بین نمیره. و سرحنا فی ملک الابد، و سرحنا سر آزادی رها کردن، میگه خدایا و سرحنا ما را آزاد کن رها کن در ملک ابد، در ملک آخرت، یعنی طعم آخرت رو به ما بچشون که ما همه سر هم و غم و ثروت و وقت و عمر و نیت و همه شو در آخرت صرف کنیم. و سرحنا فی ملک الابد انک الواحد الاحد، تو واحد احد هستی، یعنی اون ملک احد ابد به خاطر ابدیست چون متعلق است به خداوندی که واحد هست احد هست صمد هست لم یلد و لم یولد. این تولد زادن و زاده شدن منشأ تغییره، ملک ابدا تغییر نداره، چون چه تغییر نداره بس اون منصوب به خدا هستش. الذی لم یلد لم تلد و لم تولد، نه می زاید نه زاده می شود، ولم یکن له کفوا احد، اینی که واحد هست، احد هست، این کسی کفون نیست، این ملک ابد مال اونه. فرماید به ما توفیق بده، ما رو آزاد کن، ما رها کن در اون ملک ابد، یعنی آخرت از آن ما باشه. و این نمیشه مگر این که در دنیا اینو توجه داشته باشیم که تمام مقدرات انسان‌ها به دست خدای تعالی مقدر شده. یه توضیح هم باید بدیم، این باعث این نشه که ما تلاش رو، ما اون فعالیت‌های خود رو متوقف کنیم. خدا کار خودش رو انجام خواهد داد. ما نمیتونیم، شما اگه میبینی امروز مثلا تو فقر هستی، حق نه توضیح کنی. شاید یه راه های دیگه ای هست که چون چه خدای تعالی فرمود علم تکن از الله واسه. شما اگه تو سرزم میبینی که تجارتت خوب نیست، کارت خوب نیست، هیئت علمی نمیتونی بشی، برو شهر دیگه. چون چه خدا میره زمین واسه، اونجا بر روزید. ولی خب اونجا هم رفتی نواست باشه، تقدیرات مقدرات دست خدا هست. اونطور نیست شما فکر میکنیم مثلا از این شهر رفتی به اون شهر این مشکل مالیت حل میشه، تو میشه یکی از ثروتمندان شهر. نه، مشکل مالی در حد به اصطلاح متعارف حل میشه، ولی اینطور نیست تو دیگه ثروتمند. اونجا بس اقتضای الهی داره، خداوند کار خودش انجام خواهد داد. ما حق نداریم فعالیت و تلاش هایمون رو به صرف این چه خدای تعالی مقدرات رو مقدر کرده متوقف کنیم. این یه باور خداوند، خدایش همیشه هست و خواهد بود، کار خوش انجام خواهد داد. به ما هم گفته چه شما در محیطه اختیارات خودتون، تدبیرات خودتون کار انجام بدید. ولی حواسمون باشه اینطور نیست تمام تدبیرات ما به نتیجه برسه. تمام تدبیرات ما به اون چیزی که ما میخواییم برای ما حاصل بشه. اونجا از شرط امام فرماید که نجرش ما نجرش رضا باشه، نجرش رضایتمندی باشه. اینطور نباشه که خدایش بدبین بشیم به خدا، فکر کنیم خداوند در حق ما کوتاهی کرده، در حق ما این مثلا جفا روا داشته. این دعا رو خیلی ما باید به مزامینش توجه داشته باشیم، چون چه بر مزامین بر خلاف این تصورات ذهنی جامعه ما هستش. تصورات ذهنی جامعه ما برخلاف این باورهای این دعا هستش. و تا این تصوراتی که امام به ما یاد داد، تصور توحیدی است، تا در مورد خدا ما این چنین فکر نکنیم، ما اعمال و عبادت هامون رشد نخواهد کرد. اونجاش در دعای کمیل حضرت میگه چه وزل اوقاتی من اللیل و النهاره به ذکر که معموره. میگه خدایا اوقات من چه همون لیل نهاره به ذکر خود معمور بگردن. این چه این اوقات به ذکر معمور میشه؟ زمانی که انسان دیگه در دنیا هی احساس نکنه آقا چرا فلانچه دادی به من ندادی، فلانچه سمت پیدا شد من سمت پیدا نشدن. با این دیگه نمیشه ما ذکری داشته باشیم اوقاتون معمور بشه. به ذکر که معموره و به خدمت که موصوله، به خدمت الهی باشیم، انتهاعت باید داشته باشیم. اینها زمینه فطری آرامش در دعا هستش، تأثیر کردن دعا هاست، عبادت هاست. و این یا منظورم فرمان وردن واحدا، خدا تمام هم و غم من رو ورد واحد قرار بده، همون ذکر یاد تو باشه. اون چگونه میشه؟ پیشفرضش اینه. یعنی ما نابسامانی ها در زندگی در جوامع طبیعیه خواهد بود، ولی ما نگرش تلاشم باید بکنیم. هر نابسامانی ما دیدیم در زندگی خودمون، در زندگی اجتماعی، باید تلاش کنیم نابسامانی برطرف کنیم. ولی وقتی چه و نمیتونیم هم نابسامانی رو به اندازه کامل برطرف کنیم، ولی بعد رضایت هست. چون فرمایه چه اولش فرم شهد تو ان الله قسم معایش عبادی بالعد و اخذ جمیع خلقی بالفضل اللهم، بعد اونجا میشه و طیب به قضای نفسی، خیلی مهمه، طیب به قضای نفسی نجید فعالیت ها رو ما متوقف کنیم، نه، فعالیت باید انجام بدی، کار اقتصادی داره، کار علمی داره، باید انجام بدی، ولی تو در حدی که اندازه خود رشد میکنی، تو دیگه نمیشی مثلا مثل فلان چه مثلا یک نابغه جهانی است، اونجا باید راضی باشی. طیب به قضای نفسی و وس به مواقع حکم صدری، اینا دوتا خیلی چیز مهمی هستش برای آرامش درونی، برای روح توحید، برای اینکه ما عبادت هامون از حضور قلب باشه. این دوتا رو ما باید در زندگی تقویت کنیم. بدون اینها حضور قلب در نمازها، در عبادت ها امکان پذیر نیستش. انشالله خدای تعالی ما را با توحیدی که اهل بیت علیهم السلام منادی اون هستن، ما را با اون دعوت میکنن، آشنا بفرماید و ما را در این توحید ثابت قدم بگرداند. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آه.